بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که به دنباله فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها، به حسب تقسیمات آقای محمد باقر انصاری که به 37 بخش عرض کنم که خطبه رو با تمام قسمت‌های مختلفش ایشون تقسیم، در بخش ششم حضرت زهرا فلسفه احکام فرمودن استثنایی. انشاءالله اگر خدا توفیقم بده و کمکم بکنید این بحث فلسفه احکام، دلم میخواد خودش یک کتاب مستقل بشه و میشه پیاده شدم. عرض کنم که در بخش ششم ایشون استثنایی، در هیچ حدیثی ما 25 حکم نداریم که در یک حدیث 25 حکم از احکام دین، فلسفه و اسرارش گفته شده باشه و حضرت زهرا این کارو کرده در اون سخنرانی استثنایی. بعد در بخش هفتم ایشون به طور عاطفی رزومه عاطفی خودشون رو میگن، بعد از اینکه مدتی صحبت کردن میگن معاشر الناس ایها الناس اعلم انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله. این بیان رزومه عاطفی است، برای اینکه همه میشناسن ایشون فاطمه است. مثل این میمونه که جناب علی به بچه‌تون وقتی میخوان یه صحبتی بکنی یا به یکی که به شما توهین کرده میخواهین معرفی کنین، میگین منو میشناسی؟ من پسر فلانی هستم. به بچه‌تون میگه میدونی من پدرتم؟ وقتی عاطفی میخوای صحبت کنی. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها رزومه عاطفی خودشون رو گفتن و خیلی این عجیبه و ندیدم کسی به این قسمتش اشاره کرده باشه تو این شروع. و ابی محمد رسول رب بکن، یه سری جملات تذکری عاطفی، انگیزش عاطفی فرمودن. بعد راجع به پیغمبر که چی کار کرده گفتن که پیغمبر اومده شما را از بت پرستی به خدا پرستی دعوت کرده. حالات گذشته مشرکین مکه رو که الان خیلی هاشون مدینه هستند و شدن جز مهاجرین، ها را حالاتشون رو گفته که شما چی بودید، از نظر مادی چه بودید، از نظر معنوی چه بودید گفتن. بعد گفتن که گروه های مختلف آتش جنگ می افروختن و شماها را از بین می بردن و کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله و او نجم قرن الزلاله. هر وقت که شاخ زلالت و گمراهی ظاهر می شد او فقرت فاقرتون من المشرکین، یا مشرکین دهن پر از آتش خودشون رو باز می کردن برای بلعیدن شما. قذف اخاه و علیان فی لهواتها، برادرش رو پرت می کرد، چون قذفه یعنی پرت می کرد و می انداخت، قذف سنگ انداختن رو میگن، برادرش علی را در گلوگاه آتش‌های مشرکین و جنگ میانداخت و پرت میکرد و او بر نمیگشت مگر اینکه گوشهای مشرکین را با لگد خود و با پای خود لگد میکرد و از بین میرفت، میبرد و آتش جنگ را با تیزی شمشیرش خاموش میکرد. چند تا صفت برای امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که من فقط اینا رو جمله هاشو میگم چون توضیح دادم تو جلسات دیگه. مکدودن، مکدود از کد، کسی که به زحمت میفته، میگن با کد یمین و عرق جبین این پولا رو به دست آوردم. مکدودن، در حالتی که پر از تعب و رنج بود علی. دعوبن، دعوب هم با همزه به معنای رنج و تعب شدیده. فی ذات الله، جاهای دیگه اومده که ممسوسون به ذات الله، علیون ممسوسون فی ذات الله یا به ذات الله، اینو داره ذات الله. در حقیقت خدا او به زحمت افتاده و به تعب به خاطر حقیقت خدا، به خاطر ممسوس، جاهای دیگه داره، اینجا نداره. میخوام بگم ذات الله اصطلاحی است که در روایات به کار برده شده. مکدودن دعوبن فی ذات الله، به زحمت افتاده، به رنج افتاده، به خاطر حقیقت خدا، به خاطر فرمان خدا، به خاطر امر و نهی خدا. مجتهدن فی امر الله، به خاطر فرمان خدا به کوشش و به تلاش افتاده. قریبن من رسول الله، که در خطابه قدیرم داریم، و هازا علی انصرکم لی و اقربکم الی و اعزکم علی. این اقربکم جاهای مختلفی گفته شده، قریبا من رسول الله، سیدن فی اولیاء الله، آقا و بزرگ اولیاء الله است. که ما گفتیم این سیدن فی اولیاء الله ترجمان دیگری است از امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین لقب اختصاصی امیرالمؤمنین است علی علیه السلام و برای کسی دیگه سزاوار نیست. مشمرن، مشمرن، علی علیه السلام مشمر است. مشمر از شمره یا شمر و تشمیر به معنای اهتمام به یک کاری و جدیت در یک کاری است. اصلش لغتش میگن شمره ازاره، پیراهن عربی را کوتاه کرد، بالا زد. چون عرب پیراهنش بلنده، وقتی میخواد به یه کاری جدیت بکنه بره دنبالش، پیراناشون رو تا میکنن. اگه دیده باشین کارگرهای عربستان پیراناشون رو تا دم زانو بر میگردونن با سنجاق، بله میبندن. اینی میگن تشمیر، آستین بالا زدن در اصطلاح ماست، ولی اونا چون پای پیرن رو بالا میزنن میگن تشمیر، دامنشون رو بالا میزنن. ما ها میگیم دامن همت به کمر ببند، همونه. دامن همت به کمر ببند یعنی آماده باش برای دویدن و جهد کردن. مشمر یعنی علی علیه السلام همت کرده، جد و جهد کرده، پیراهن عربی بالا زده برای اینکه به کار بپردازه و پرداخته. تشمیر معناش اینه. به معنای شمرت و سهمم میگن، شمرت و سهم یعنی تیر انداختم، تیر رو از قوس در آوردم و انداختم به هدف رسید. همه اینها به معنای این است که امیرالمؤمنین علیه السلام کسی بود که برای در راه خدا و دین خدا تشمیر کرد، جد و جهد کرد، تصمیمشو گرفت. ناصحن، ناصح خیرخواهی، نصیحت. ایشون در اینجا فرمودن که خود نصح به معنای اخلاصه، یا اخلاص توش داره. نصح به معنای اخلاصه و صدق در مشورت و عمل. کسی که اخلاص داشته باشه در مشورت مردم با او و در عمل خودش، اینو میگن ناصح، که مصدرش میشه نصح. و صدق و اخلاص، اخلاص و صدق در مشورت و عمل. نصحت لزیدن معناش همینه. این که در آیه کریمه داره ولا ینفعکم نصحی معنای همین است، ان اردت ان انصح لكم، در قرآن داره ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لكم. سوره هود فایده نداره اخلاص من، نصیحت من، خیرخواهی من. ما خیال میکنیم که نصیحت فقط به معنای به اصطلاح موعظه است، اصلا به معنای موعظه نیست. ناصح مشفق یعنی خیرخواه. حالا در لغت ایشون میگن که درستم هست حرفش، لغت میگه که معنای اصلی و خط اصلی نوس اخلاص است، اخلاص در مشورت و در عمل. عرض کنم خدمت شما که ناصحن یعنی به اصطلاح اخلاص و صدق در مشورت و عمل. بعد ایشون میگه اگر گفتیم النصیحت لرسول الله، ناصح نسبت به رسول خداست، یعنی تصدیق داره نبوتش را، منقاد است نسبت به اوامرش و نواهیش، و تمام کارهای خوب رو هم میگن نصیحت، در موارد قبیح نمیگن نصیحت. و اگر بگیم که ناصح است نسبت به خدا، معناش اینه که خدا را قبول کرده و تصدیق کرده و نسبت به خداوند متعال خالص محض و اخلاص و عبادت کرده و در عمل و نیتش اینه. لذا ایشون میگن کل شیء خلصه فقط نصحه. خلوص کسی که کار خالص انجام بده، مغز کار انجام بده، این نصیحت کرد، ناصح شده. ناصحن وقت اینی هم که پیغمبر چیز حضرت زهرا تمام این جملات به صورت حال آورده، اینم تأکید حالات امیرالمؤمنینه. سیدن، ببینین چند تا گفته از اول، مکدودن، سیدن، مجتهدن، مشمرن، ناصحن، در حالتی که یعنی کارها رو کرده در حالتی که اهل اخلاص بوده. مجدن، مجد اسم فاعل از جد یا جدو به معنای کوشش فوق‌العاده و برای مبالغه هم میاد. مجدن جدیت کرده. کادحن یا ایها الانسان انک کادحن الی ربک کدحن فملاقی. کدح به معنای کار و کوششه. میدونید که فرق بین عمل و سعی چیه؟ سعی به معنای تندتر راه رفتنه، سعی بین صفا و مروه که میگن به خاطر اینکه نه راه رفتن معمولی است نه دویدنه، حالت اعتدال کوشش رو میرسونه. لذا میگن اون لیس للانسان الا ما سعا، سعی یعنی تندتون رفتن برای رسیدن به هدف و کار کردن. میفرماید که کادح یعنی عمل و سعی، و کادح به معنای خدشم میاد و کسبم میاد، یعنی برای کار و کوشش. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک، در رفتن به سوی خدای خودت فعالیت میکنی، کوشش میکنی و میدوی. فملاقی، پس او را ملاقات خواهی کرد. میفرماید علی علیه السلام کادح است، یعنی همیشه در حالت تلاش و کوشش و فعالیت. و یکی از نتایج اخلاقی که میشه از این نکته گرفت اینه که کسانی که دنبال امامت هستند و امام امیرالمؤمنین رو امام خودشون قبول دارن، باید هم مشمر باشن، هم ناصح باشن، هم مجد باشن و هم کادح. تمام اینها به معنای سعی دائمی و فوق‌العاده است. جمله‌ای که در اینجا می‌فرمایند لا تأخذه فی الله لومت لائم. آفت کار لومت لائمه، خودتونم میدونید. حالا لومت لائم ممکنه ملامت به قیافه ملامت باشه، ممکنه به قیافه جبر و فکاهی باشه، ممکنه به قیافه خیرخواهی باشه، ممکنه به قیافه به اصطلاح بیدینی و بیتفاوتی باشه که دو زمان ما خیلی هست. چی کار داری؟ تو کار خوب انجام بده، نمیخواد حرف بزنی، با عملت ثابت کن. مثلا در تبلیغ زبانی، برای اینکه ما تبلیغ نکنیم اینا رو باب کردن تو بچه ها، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ولا تزر و بازرتون وزر اخرى، مگه خدا همه رو آزاد نیافریدی؟ چی کار داری؟ همونایی که میگن چی کار داری، برای تبلیغ باطل خودشون همه کار انجام میدن. لذا میفرماید که لا تأخذه فی الله، نمیگیرد در راه خدا علی را لومت و لائم، ملامت ملامت کننده. این لا تأخذه فی الله لومت و لائم یکی از صفاتی است که پیغمبر هم در خطبه قدیر بهش اشاره کرده. انشاءالله به زودی خدا به من توفیق بده با دعای شما برادران با صفام، خواهم یه ستونی رو پیدا کنم، کار کردم البته، ستونی رو پیدا کنم در مشابهتهای بین خطبه قدیر و خطبه فتک. یکی از اون مشابهتها همینه، هم پیغمبر گفته لا تأخذه فی الله لومت و لائم، هم حضرت زهرا فرموده لا تأخذه فی الله لومت و لائم، هم حضرت زهرا فرموده دفاع کرده از حق امامت امیرالمؤمنین، هم پیغمبر اکرم دفاع کرده. منتها خب حضرت زهرا در خطبهشون دو سه تا امتیاز دارن، یعنی دو سه تا فرق داره. فرق اولش اینه که ایشون کپی کرده از فرمان پیغمبر و اولین مدافع خطبه قدیر است رسما حضرت زهرا. حالا روز دهم بوده، 15 بوده، 20 بوده، 30 بوده، هر کی بوده، اولین مدافع خطبه قدیر است. تفاوت دیگرش اینه که خیلی ادبی و با استعاره و کنایه و استخدام الفاظ سخت مثل نهج البلاغه صحبت کرده. سومین امتیازش این است که حضرت زهرا از فدک و ارث اسم آورده و در خطبه قدیر اینها خب پیش نیومده بوده، ولی مشترکات در معارف بسیار داره. توحیدی را که پیغمبر اکرم توحید تنزیهی، نه تشبیهی نه تعطیلی، در خطبه قدیر آورده، ایشون هم در اینجا آورده، و یکی از اون مشترکات این است که از حق حضرت علی دفاع کرده. لا تأخذه فی الله لومت و لائم، ملامت ملامت کنندگان درباره او حتما اثر ندارد، و او کسی است که در راه خدا وقتی کار انجام میدهد فقط به خاطر خدا انجام میدهد. ملامت ملامت کننده او را نمیگیرد، یعنی در او اثرگذاری ندارد. لا تأخذه فی الله لومت و لائم. این لا تأخذه فی الله لومت و لائم یک اصطلاح کاری دینی است. در نوع روایات ما آمده است که وقتی کسانی را در دعای ندبه ایم که امروز خوندید عبارتش چیه؟ همینه، لا تأخذه فی الله لومت و لائم. در اصطلاح به اصطلاح بیان شخصیت افراد الهی معمولا این جمله که از اصول اولیه است، چون آفت است ملامت ملامت کنندگان. وقتی انسان فهمید راهش درسته، ملامت ملامت کنندگان در او اثر نمی کنه. این که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر و حضرت زهرا در خطبه فلک این رو فرمودن، 100% امضا کردن که امیرالمومنین علیه السلام وظیفه الهی خودش رو در همه جا و همه وقت و با همه کس انجام داده و این تأیید عصمت کبرای امیرالمومنین علیه السلام هم از طرف پیغمبر و هم از طرف حضرت صدیقه طاهره هست. شما در نظر بگیرید که در اون فضایی که حق مسلم حکومت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام غصب شده و غاصبین نشستن و حضرت زهرا سلام الله علیها بچه سخت کرده و مصیبت دیده و در ناراحتی است، اومده و این چنین سخن میگه، این فضا فضای فوق‌العاده‌ایه. عرض کنم که اولین کسی هم که خطابه قدیر رو، خطبه فدک رو به عنوان خطبه در کتاب آورده، یک سنی ابن تیفور است در سال 280 مرحوم شده، به رحمت خدا رفته. سنی بسیار متعصبه، ولی در کتاب بلاغات النساء اولین کتابی است که خطبه فدک رو آورده و به اصطلاح نوشته و دیگران هم از اون نقل کردن، مثل ابن ابی حدید و دیگران. صدوق 281، ایشون 280، یعنی 20 سال بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و در اوائل غیبت صغرا ایشون این کتاب بلاغات النساء رو نوشته و خطبه حضرت زهرا رو در اونجا آورده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.